سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بندر غلامخان ولایت خوست برخورد بین طالبان و قوای پاکستانی دیروز بعد از یک وقفه تا نا وقت شب ادامه داشت. شاهدان عینی شام گذشته از محل برخورد به رادیو آزادی گفتند که تا آن زمان هم صداهای پراگنده فیر راکت ها شنیده می شد. به گفته شاهدان یک تعداد مردم در اطراف منطقه جنگ خانه های خود را ترک کردند. بلال جان ورده کمیسار بندر غلامخان دیروز بعد از آغاز برخورد به رادیو آزادی گفت که از اصابت یک مرمی هاوان که از آن سوی خط دیورن فیر شده بود یک طالب کشته شده است. این مقام حکومت طالبان ادعا کرده که در این برخورد سه سرباز پاکستانی هم کشته شدند، اما طرف پاکستان تا حال در مورد برخورد و تلفات آن چیز نگفته است. در آغاز ماه جاری سپتامبر هم در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست بین طالبان و قوای پاکستانی برخورد صورت گرفته بود. سفیر تاجیکستان در اسلام آباد در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر با وزیر دفاع پاکستان صحبت کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان که دیروز شام توسط خبرگزاری انترفاکس به نشر رسید آمده است که یوسف شریفزاده سفیر تاجیکستان با خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در مورد وضعیت کنونی نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان که به گفته آنها بر اوضاع امنیتی منطقه تاثیر مستقیم دارد صحبت کردند. طرفین همچنان بر امنیت هوانوردی و همکاری نظامی تکنیکی بین دو کشور تمرکز کردند. حکومت طالبان با اکثریت کشورهای آسیای میانه رابط نسبتاً خوب دارد، اما با تاجیکستان رابط آن سرد است. با پاکستان نه تنها در دوره طالبان بلکه از 14 به این سو رابط افغانستان متشنج می باشد. تیم ملی کرکت افغانستان برای دومین بار افریقای جنوبی را شکست داد. دومین بازی یک روزه افغانستان و افریقای جنوبی دیروز جمعه 30 سنبله در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار شد که افغانستان پس از برنده شدن قرعه بیتنگ کرد. تیم افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن 312 رنز را برای حریف هدف تعیین کرد. در نیمه دوم تیم ملی کرکت افریقای جنوبی در 34.2 آور همه ویکت‌هایش را از دست داد و این تیم با تفاوت 177 دوش از افغانستان شکست خورد و قهرمانی افغانستان در این تورنمنت قطعی شد. سیومین و آخرین مسابقه افغانستان به روز یکشنبه اول میزان ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه در امارات متحده عربی برگزار می شود که افغانستان در صورت پیروزی و یا شکست برنده این مسابقات خواهد بود. کشته شدن ابراهیم عقیل فرمانده ارشد نظامی گروه حزب الله لبنان واکنش‌هایی را بعد دنبال داشته است. ابراهیم عقیل همراه با شمار دیگر از فرماندهان این گروه بر اثر حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت کشته شد. با گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گروه حزب الله لبنان در بیانیه‌ای که شام روز جمعه 30 سنبله منتشر شد، کشته شدن ابراهیم عقیل را تایید کرد و از او به عنوان یکی از رهبران ارشد این گروه نام برد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را وحشیانه و خبیثانه گفته و نقض حقوق بین الملل خوانده و نوشته که لازم است توسط جامعه جهانی با قوی ترین عبارات محکوم گردد. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد شام جمعه در جلسه به بررسی اوضاع لبنان و تنش‌ها در منطقه پرداخت. روزماری دی کارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی از تمامی کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل و حزب الله خواست که برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها که می‌تواند ویرانی‌های بزرگتر به بار بیاورد استفاده کنند. عبدالله بوحبیب وزیر خارجه لبنان نیز در این جلسه اسرائیل را مسئول انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی در کشورش متهم کرد و گفت که دیگر هیچ کس در این جهان در امان نیست. در این حال جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید از شهروندان آمریکایی خواست که در حال حاضر به لبنان سفر نکنند یا اگر در آن کشور حضور دارند فوراً آنجا را ترک کنند. بحران در منطقه در پی حمله گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند و جنوب اسرائیل در سال گذشته آغاز شد، در حمله حماس حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. اسرائیل در واکنش به این حمله عملیات را در سراسر نوار غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش ها تاکنون بیش از 41000 نفر کشته بر جای گذاشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. معاون یونما دفتر معاونیت سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید برای افغانها باید طوری کمک شود که امکانات حمایت از آنها را در دراز مدت فراهم بسازد. اندریکا راتوات دیروز جمعه در پیام ویدیویی در این مورد سخن گفت، اما قبل از آن رئیس یونما به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان منبع نگرانی عمیق می باشد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
بعد از آن که رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد وضعیت بشری در این کشور اظهار نگرانی کرد، معاون این دفتر بر ضرورت حمایت دامدار از افغانهای آسیب دیده تاکید نمود. معاون یوناما اندریکا راتوات در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس تویتر سابق ملل متحد به نشر رسیده، از پروژه های در ولایات خوست و پکتیا به طور نمونه یادآوری کرد که برای تمویل آنها 40 میلیون دلار اختصاص داده شده. آقای راتوات در این ویدیو که در زمان دیدارش از این پروژه ها تهیه شده میگوید در مناطق وسیع دورافتاده افغانستان باید با در نظر داشت حمایت دامدار از مردم به آنها کمک شود.
اهمیت راه حل دوامدار این است که متکی بر جامعه می باشد و سبب تقویه می شود. در هماهنگی با جامعه نیازمندی ها را مشخص می کند، واضح می سازد که دقیق برنامه چی است و چی راه حلی برای برآورده ساختن این نیازمندی ها وجود دارد، و بعد افراد جامعه و مقاماتی را که برای عمل کردن آن ضرور است دخیل می سازند.
نظر به ارزیابی ملل متحد حمایت دامدار به نوع کمک هایی می گویند که صرف یک بار خوراک و یا مواد مورد نیاز به آنها داده نمی شود، بلکه پروژه ها و پلان هایی می باشند که با عملی کردن آنها مردم محتاج به کار مشغول می شوند و برای دوام زندگی خود یک بنیاد اقتصادی می سازند. سازمان ملل متحد در بیش از دو دهه گذشته که جنگ در افغانستان دوام داشت و بعد از آن نظام و همراه با آن مؤسسات اقتصادی هم از بین رفتند، همیشه کمک کرده، اما اکثر اوقات ناظران بر چگونگی این کمک ها انتقاد می کنند و می گویند که ملل متحد و کشورهای کمک دهنده باید پروژه های حمایت دامدار از مردم را در افغانستان عملی کنند. دریا خان بهیر کارشناس امور اقتصادی توجه به اصل حمایت دامدار از مردم را در وقت کمک به آنها یک خبر خوب به اقتصاد افغانستان می داند. اما در این حال بعضی توصیه ها هم دارد.
تصمیم گرفتند در جای آخر تا اینا روی پروژه های کوچک و بزرگ سرمایه گذاری بکنند که از طریق از او هم به مردم زمینه اشتغال مساعد کنند و از طریق همین ایجاد اشتغال میتونه که مردم صاحب عاید شوند. بدون شک که این میتونه در قسمت بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی کمک بکنه، اما میخوایم به این اشاره بکنم که صرف روی این نوع فعالیت ها باید تأکید نشه، بیشتر باید روی ازی هم کار شود که در آینده روی پروژه های کلان زیربنایی ما سرمایه گذاری بکنیم تا از او طریق ما بتانیم هم زیربنای افغانستان از لحاظ اقتصادی بسازیم و هم به مردم یک کاربار دوامدار به وجود بیاریم تا مردم مشکلات اقتصادی خود حل بکنن.
روز 28 ماه سنبله در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان بحثات در مورد وضعیت بشری افغانستان، رئیس یوناما در مورد اقتصاد افغانها نگرانی ابراز کرد. روزا اوتنبایوا در جریان ارائه گزارش سه ماهه خود در رابطه با افغانستان گفت در سال جاری 23.7 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز داشتند که ملل متحد برای رفع نیازمندی آنها خواستار 3 میلیارد دلار کمک شده بود، اما با گفته خانم اوتنبایوا تا حال صرف 900 میلیون دلار به دست آوردند.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به ادامه ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگوید که جامعه جهانی اقدام معنادار برای تغییر این پالیسی به گفتهش خطرناک طالبان انجام نداده است. برگردان گزارش آبده اسپوژمی را از جکفر احمدی میشنویم.
دیدبان حقوق بشر گفته است این هفته سومین سال روز ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان و آغاز چهارمین سال این ممنوعیت است، موضوعی که به گفتش توجه را در سطح جهان به خود جلب کرده است. اما دیدبان حقوق بشر افزوده است که حکومت‌ها و نهادهای بین المللی هیچ اقدام معنادار برای تغییر این پالیسی به گفتش خطرناک طالبان انجام نداده است. دیدبان حقوق بشر این را در 19 سپتامبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته. برخی از دختران محروم از آموزش و تحصیل می گویند که تا کنون جامعه جهانی در مورد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان تنها حرف زده. به گفته آنها این سیاست جامعه جهانی هیچ تأثیر بر تصمیم گیری های حکومت طالبان نداشته است. مینا یکی از دانش آموزان محروم از آموزش در ولایت غزنی است و بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
امید من از دولت و جامعه جهانی این است که در این زمینه با ما همکاری کنند. چهارمین سال است که ما با آموزش دسترسی نداریم. مکتب و درس نیست. زحمت بکش و آخرش هم هیچ.
دانش آموز دیگری که باشنده کابل است و به دلیل حساسیت موضوع از افشای نام خود خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت که شامل صنف 8 مکتب بود که از آموزش محروم شد.
کسب علم حق شرعی ماست. پس چرا ما از یک محروم شدیم؟ این حق خداوند پاک به ما داده. این وضعیت تا که ادامه خواهد یافت؟
زهرا باشنده ولایت نیمروز از جامعه جهانی می خواهد که صدای دختران افغان را بشنود.
ما هم جزی از کسانی هستم که از مکتب محروم شدیم و خواستم از جامعه جهانی، از کسایی که این صدای ما را میشنوند، این هست که مکاتب ما باید باز شوند. ما ضرورت داریم و ما میخواییم که پیشرفت کنیم و اگر میخواییم که یک کشور یا یک جامعه پیشرفت کنه، پس باید زن و مرد حقوقش مساوی باشه و زن و مردش بتونه پیشرفت کنه.
دیدبان حقوق بشر پیش از این نیز تاکید کرده بود که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سبب نابرابری جنسیتی در نظام آموزشی افغانستان می شود و بر همه اقشار جامعه این کشور تأثیر منفی می گذارد و پیامدهای جدی اجتماعی، توسعی و اقتصادی در پی خواهد داشت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخواست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کنه در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بس کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه. دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره. و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستهای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونها به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشرهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیر میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، شیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای این اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق میشود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما میفهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشون زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونها این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقت را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است، و یا ای که یک خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا این را تا نوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنان فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است، حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده، حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چنین چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفیه است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه، و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است، که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را، همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده، بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروضند. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند، و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمی خواهند به حق خانمه را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمی خواهند که بپردازند، و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانمه آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن، بخواین حق خدا. ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است، و یا ای که اما زوجه است، و یا ای که زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبره، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یکدیگر حرص می برند، در صورتی که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص اما فرد معرث خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
من این مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهلا زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر می گیره که این بخشش نهله نامیده می شه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش می برن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث از این می شه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این می شه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد یک خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم مادر،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
مهمان آزادی.
محترم آقای سمر سادات، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر، ممنون نزدید.
مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به شنوندای عزیز ما خودتان معرفی کنین که در کجای افغانستان به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چی بود؟
ما در سال 1338 در قریه فیروزبهار ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان به دنیا آمدیم و دوره ابتدایی را تا صنف 3 در امو قریه خود به اصطلاح در فیروزبهار اونجا تکمیل کردیم. بعدش باز متوسطه را در خود ولسوالی که به نام ولسوالی متوسطه یکاولنگ یاد میشد در اونجا تا صنف آخر صنف 8 و بعد در زمان داودخان بود و زمان باز امتحان کنکور می گرفتن. باز امتحان کنکور سپری کردیم، ما کامیاب شدیم به لیسه زراعت هرات. بعدش که از صنف 9 باز شروع لیسه زراعت هرات تا صنف 12 را دوران مکتب سپری کردیم. بعد از او باز آمدیم در اکادمی نظامی که بنام اکادمی تخنیک میگفته که تخنیک و اسلحه که در عربی پوان نصاحی عربی پوانتون بودن در اونجا شامل شدیم و بالاخره مسلک و تخنیک زیردار است. بعد از اینکه او تکمیل کردیم بعد از او به سال 1359 به لوای 7 زیردار قندهار به ماموریت خود آغاز کردیم.
بعد از او که شما به این ماموریتتان آغاز کردین نی به رتبه جنرالی چطور رسیدین؟
بعد از او با سال 1362 ما در اونجا در لوای 7 زیردار قندهار وظیفه خود انجام دادیم. بعدش بنابر مو ضرورت زمان و مو نیازمندی زمان که وجود داشت و بنابر تقاضای رهبری همون نظام، چون او زمان در دستگاه امنیتی افغانستان اشخاص و افراد را میگرفتن که اونا یک کمی برجستگی میداشت یا خواهی نسبت و به خود نمیتین، ولی انتخاب از اونا بودن. بعدا ما 3 نفر از کل اردوی قندهار انتخاب شدیم در بخش نظامی، آمدیم رفتیم تاشکند. 6 ماه در اونجا تحصیلات خود ادامه دادیم و در بخش نظامی و استخباراتی و اطلاعاتی مسائل. بعد از ختم تحصیل آمدیم در یکی از ولسوالی های بسیار خطرناک در اون زمان که بنام لوی ولسوالی ارگون یاد میشد که مربوط ولایت پکتیکا بود، در سرحد وظیفه گرفتیم که هم سرحد با پاکستان است، با وزیرستان شمالی و جنوبی. در اونجا یک مدت کار خود ادامه دادیم تا سالهای 1367 بود، نه یا کمتر از او بود به نظرم، در ذهن مقدر شد نسبت. آمدیم در کابل در سارندوی افغانستان در اونجا وظیفه گرفتیم به حساب امید بخش امنیتیشان. بعدن خلاص خدمت شما عرض شد که به حیث مدیر عمومی زون سارندوی قندهار تعیین شدیم و در اونجا هم مدت 1 سال وظیفه اجرا کردیم که او زمان همی نورالحق علومی به حیث رئیس تنظیمه و قماندان قول اردو ایفای وظیفه میکرد. از او زمان چون حالت استرار بود، شوروی ها برآمده بود، دیگه وظایف یک مقدار دشوار و مشکل بود، تا 12 شب ما در سر خود کار میکردم و بعد از اون بالاخره از اونجا تبدیل شد آمدیم به قماندانی شهر کابل. در اونجا یک مدت وظیفه را انجام دادیم الا آمدن حکومت مجاهدین. بعد از اینکه حکومت مجاهدین آمد، ما در سال 1374 بنابر جنگ های داخلی و تهدیدات امنیتی که نسبت به ما داده می شد، ما رفتیم به کویت پاکستان مهاجر شدیم. مدت زمانی اونجا در کویت پاکستان تا زمانی که حکومت موقت به رهبری حامد کرزی تشکیل شد، در اونجا در کویت حامد کرزی و قیوم کرزی و جمیل کرزی که بزرگزاده شده بود، اونا در هم کویت با هم همسایه بودیم. در اونجا باز ما یک حزب سیاسی را ما و جمیل کرزی ایجاد کردیم به نام همبستگی ملی افغانستان. بعدش با سال 80 که وقتی که حکومت موقت تشکیل شد و رهبری حامد کرزی بعد از موافقه بون کابل حکومت احیا شد و من هم اومدم کابل. در اونجا دوباره احیای مجدد شد وظیفه ما، به حیث معاونی امنیت قول اردوی مرکز تعیین شدیم. در اون زمان همی 8 ثور به اصطلاح تجلیل میکردن. حاجی شیرعالم میگفت که از قماندان های اتحاد اسلامی قماندان قول اردو بود، یک قماندان جهادی بود. باز ما چون مسئول امنیتی و قول اردو بودیم، در اونجا یک جشن 8 ثور بود، ما یک چند سکه را که میخواست شارت کنن چی اطلاع به ما رسیدن، او را ما کشف کردیم به اصطلاح که میخواست چمن حضوری را بزنم و محلی برگزاری جشن. وقتی که او را ما کشف کردیم و ما را به دست آوردیم، بعد آجا شیرعالم لازم دید رتبه جنرالی را برای ما پیشنهاد کردن. خوشبختانه باز منظور شد و بعد از او انمی رتبه جنرالی را ما از اونجا به دست آوردیم. بله جناب نظر صاحب، مدتی که ما در کابل آمدیم، خود زمان از هرات که آمدیم به اکادمی نظامی، ما هم برنامه تحصیلات نظامی خود بمونجا کمی فشرده ساختن اکادمی و عربی پوهانتون و اینا، برنامه 3 ساله را تقریبا 2 سال تمام میکردن.
یه دیگه دوران بعد از مرحوم داود خان میشه دیگه زیادتر تحصیلات شما.
بله زمان داود خان، ما وقتی که سال 52 داود خان کودتا کرد، من تقریبا فکر کنم سنفی شش بودیم که باز به سال 55 ما آمدیم به چیز به لیسه آمدیم به اصطلاح دیگه دوران داود خان دوران حکومت ملی دموکراتیک که آغاز انقلاب ثور و دوران بعد از تحول شش جدی که به اصطلاح حکومت ببرک کارمل بعد دوران حکومت دکتر نجیب الله حکومت مجاهدین یعنی تا امی از 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم در زمان حکومت اشرف غنی یک فرمان را اشرف غنی اونجا صادر کرد که فرمان را ما در نمو صفحات مجازی خود نوشته کردم که کودتای سفید رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان ما یک آدم بودم نظر سر که در جریان وزیفه با وجودی که اجازه اصلا قانونن وجود نداشت ولی ما چون منافع ملی افغانستان در اونجا به خطر مواجه شده بود یک تجزیه را در قوای مسلح افغانستان اشرف غنی خان آغاز کرده بود در اونجا ما در صفحه فیسبوک خود نوشته کردم که کودتای سفیدی رئیس جمهور علیه قوای مسلح افغانستان یک اداره ما داشتیم به نام اداره 33 که او همین مطبعات مطالعه میکرد و میخونه دیگه باز اون چیزی مرا دیده بود یادداشت کرده بود برده بود به رئیس عمومی امنیت ملی که او زمان آقای استانکزی بود این رئیس دفتر گفته بود که همین جنرال بخواهیم نصیحت وصیتش که چی نوشته کرد این جنرال امنیتی است لازم نداره بعد از اون اونا خواستن باز ما که خواست من استعفای خودم نوشته کرده با خود بردم من فهمیدم که سوی این موضوع است باز قیم خانم داشت از فرا بود آدم بسیار خوب بود دوستای ما بود مرا میشناخت و من گفت جنرال دیوانه شده چه شده یه چیزا رو من گفتم نه این دیوانه نشده من صدای خود کشیدم این منافع ملی ما در خطر است من گفتم اگر شما چیزی ندارین یعنی استعفای ما از این کار کردیم دفاع میکنم بعد استعفا را که برده بود برای استانازه گفت جنرال حق جانی بس استعفای من در جابی میز خود قید کرده بود خب خلاصه تا زمانی که سانکزی بود ما تقاعد نکردیم بودیم وقتی که زیای سراج آمد مجلس رئیس امنیت ملی افغانستان با دونا و تقاعد ما را سوق کردن در زمان تقریبا قوای ائتلاف در افغانستان حضور داشتن ما من حیث نماینده رسمی اداره امنیت ملی افغانستان مدت 4 سال در قوای ائتلاف در ایساف در مرکز ایساف اونجا نمایندگی میکردم در جلسات تصمیم گیری و پلان گذاری و در جلسات نهایی که در سطح رؤسای استخبارات هر سه نهاد و رئیس استخبارات ایساف و رئیس شورای هماهنگی شورای امنیت افغانستان ما در وسط اشتراک میکردم مدتی که در امو زمان بود ما امی نگرانی ما امی تشویش ما همیشه امی بود که ما یک تجربه تلخ تاریخی را از دوران حکومت دکتر نجیب الله و از زمان مذاکراتی که بین انسوان دوست پروسی بین انسوان و این حرف ها ما یک تجربه تاریخی را داریم که میره در طول نیوز و ای گپا مطرح صافتم تشویش خودم که اگر امریکایی ها پیش از اینکه یک حکومت مشروع و قابل قبول و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل نشوه و یک تضمین منطقی و بینلی به وجود نبیه و امریکایی ها یک قسمتی از قوت خود در سفارت یا در بگرام نگاه بداره تا زمانی پایه های اساسی حکومت پابرجا شوه و یا تحکیم پیدا بکنه بعد از او خروج از جا امکان پذیر است ولی قبل از او اگر امریکایی ها افغانستان را ترک میکنه افغانستان میره به سوی فاجعه تا معیار بشری بعد از او باز در سال 1398 وقتی که ما به تقاعد قبل از موت سوق شدیم باز ما اعتراضیه یک مجلس اعتراضیه را تشکیل کردم در کارتر 4 در اونجا تماما جنرال های قوای امنیتی افغانستان را دعوت کردیم در یک از منازل یک از جنرالایی که جنرال صاحب نازک خان خانه داشت به اصطلاح که مجلس بالای بامش دایر کردیم چون جای نمیشد تعداد 80 نفر جنرال ها بودن ما اونجا سه موضوع رو مطرح کردم مسئولیت برای جنرال ها عاده حیثیت برای جنرال ها حقوق برای جنرال ها این سه شعار رو به خاطر از این مطرح کردم سه موضوع رو که عاده حیثیت به این معنا بود که اشرف غنی خان در یکی از کشورهای خارج در یکی از مجالس اینا مطرح کرده بودن که ما اینقدر جندال فاسد از قوای مسلح افغانستان خارج کردیم ما اعتراض ما این بود که رئیس جمهور که خود سرقماندان اعلای قوای مسلح میگیره اگر اینا جندال های خود فاسد میگن شما هم در حقیقت سالم و ثابت نیستن. اشرف غنی رسما دعوت کردم به مناظره که بشنه با من، اگر ما فاسد هستیم ثابت بسازه. خب یک نفر در قوای مسلح افغانستان شاید جرم را مرتکب شده باشه، یک جنرال، یک کماندان کلوردی، یک دیگه، ولی نمیشه که تمام جنرال های قوای مسلح افغانستان ما فاسد بگیم. حقوق برای جنرال ها که ما را پر بال ما را کندن، دها کردن. سوم مسئولیت برای جنرال ها که ما مسئولیت نداشتیم، پر بال ما را کندن. بعد از او امو حالت کمی انکشاف کرد و بالاخره به شعاری ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم، تحت این شعار ما یک حرکت را برای حرکت انجام ملی افغانستان را اندازی کردیم. درد ما درد ملی بود، درد خود ما نبود. بعد از اون درد ملی شد که ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. باز از سفارت امریکا هم به ما تماس داشتن، آمدن، یک ملاقات با اونا داشتیم که شما چی میخواهید. ما گفتیم ما مسئولیت برای مردم افغانستان میخواهیم. آنچه قوای ائتلاف در افغانستان انجام داده ما راضی نیستیم. آنچه که تصمیمی که شما گرفتین آقای خلیلزاد، مذاکرات آقای خلیلزاد، من جدا از طریق صفحه تلویزیونی طلوع نیوز نقد کردم. مذاکره بین الافغانی اگر ثابت و سالم باشه، پشت درهای بسته مذاکره صورت نمیگیره. این مذاکره دو جانبه نمیباشه، باید چهار جانبه باشه. هم دولت افغانستان، هم طالبان، هم امریکا و هم پاکستان. اینا مذاکرات باید انجام بده در حضور رسانه ها به شکل علنی که همه بدانن که در این چی میگذره. ولی این مذاکره که آقای خلیلزاد تنگاتنگ پشت درهای بسته بدون حضور میدیا با طالب ها انجام میده، ما ایر یک مذاکره نه، بلکه یک معامله ننگین استخباراتی میدانیم. من 13 ماده را برای جمهور پیشنهاد کردم، از جمله سه ماده مهمش خدمت شما عرض میکنم. من میره گفتم که رئیس به جمهور قیام ملی را اعلان کن، حالت اضطرار اعلان کن، بسیج قوا کنید، از جمهوریت دفاع کنید، که آنچه که انتظار میره ما میریم به سوی یک بحران بسیار خطرناک. زمانی است که ولایت هنوز سقوط نکرده، ولی ولسوالی ها برادر ولایت نیمروز اولین ولایتی بود که سقوط کرده بود، ولسوالی ها پای هم سقوط میکرد. برای جمهور خطاب کردم، نه جمهور یادداشت میگرفت و میبم در مجلس حضور داشت، مشاور امنیت ملیشان. وقتی که نوبت برای جمهور رسید، گفت که جنرال سادات، من حرف شما را عملی میکنم. روی خود طرف اولو میکرد که بردی مشورتی را در سرقومندانی اعلی ایجاد بکنین و جنرال سادات در اونجا باشه، نظریات اینا هم هنگ شوه، به ما داده شوه. فردایش بود که رئیس دفتر جناب علومی صاحب با ما تماس گرفتن. رفتم دفترشان در ساحه شیرپور بود. گفت که حرف رئیس جمهور ما باید با چه طرز عملی کنیم، نظر و دیدگاه شما چی است. چهار جنرال به نمایندگی وزارت داخله و دفاع و از همین مردم ها هم اونجا نشسته بودن. خواه از نظر اول خواستن، یکی گفت کمربند کابل تقویه بکنیم، یکی گفت ای میکنیم، یکی گفت آن میکنیم. من حرفی نداشتم. علومی روی خود طرف نکرد و جنرال گفت روز هیچ گب نمیزنیم. من گفتم من حرفای همی دوستا را تایید میکنم. بعد جلسه را ختم کرد و بیرون برآمد امرای ما. باز خداحافظی کردم با دیگرها، باز دست مرا گرفت، پس داخل شعبه شدیم. مرا گفت که نظری چی است. من گفتم اما تو واضح و سریع و روشن برید میگم جناب علومی صاحب که جناب رئیس جمهور اشرف غنی خان شامل توطئه است و یک توطئه بسیار کلان روی دست است در افغانستان. افغانستان میره به بحران. افغانستان معامله شده، دو بار در راولپندی اینا ملاقات هایی داشته. دیگه شما متوجه جان و صحت خود باشین. دیگه بگذارم گفت چی میگه سعادت؟ من گفتم همین چیزی که میگم. از همونجا خداحافظی کردیم مردوی ما. من اومدم طرف خانه اینا. بعدش مدت بسیار کوتاهی جمهوریت ساقط شد. بعد از سقوط جمهوریت ما هم دیگه به دیار غربت و به مهاجرت مجبور شدیم که وطن ترک کنیم. ای بود خلاصه جریان چیز جناب نظرسی.
حالا به گذشته باز یک دفعه دیگه بریم. خب در دوران که شما بودین زیادتر دوران بسلا کامونست ها بودن دیگه، حزب خلق و پرچم حاکم بودن. شما خودتان از نقطه نظر ایدئولوژی عضو از احزاب سیاسی بودین یا نبودین، یعنی یا به طرف بودین؟ نظرتان در این باره چی است؟
جناب نظرسی در افغانستان یک جغرافیای بسیار کوچک است و تعداد نفوسش به شما بهتر معلوم است که 3 میلیون بالا نبوده. دیگه در افغانستان ما به طرفی را نمیبینم.
شما چه قسم موقف دارین از خودتان اگر بگوین؟ نه از خودتان.
بله من عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودم. بله از صنف بسیار خورده بود، صنف 8 ما مبارزات سیاسی را شروع کردیم و یکی از فعالین بودیم. زمانی که لوای افتردار قندهار بودیم، منشی سازمانی اولیه لوا بودیم. ما فعالیت های گسترده داشتیم، ولی همیشه در حالت اعتدال با کار کردیم و مخالف حرکت های منفی در زمان حفظالله امین خصوصا که بالای مردم ما ظلم متعدی صورت گرفت، ما یکی از مخالفینش بودیم، شدیدن منتقدشون بودیم، ولی بله ما یکی از فعالین حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودیم. و یک مایت چیز در این قسمت یادآور میشم که ما وقتی که در بیرون از کشور آمدیم که حالی خدمت ما از کردم گفت یا آخر ما بود، ما در اینجا هم آرام نشستیم، باز ما مسائل را در رابطه با افغانستان در اینجا هم یک شورا را ساختیم بنام شورای تفاهم ملی افغانستان. کیرم اگر شما لازم دیدید ما به شما توضیحات میدیم.
موضوع ای است که در افغانستان تحولات بزرگ آمد، مگم هیچ ملامت پیدا نمیشه، یعنی هیچ کس نمیگه که من ملامت بودم. اگر یک نظر کوتاه به گذشته انداخته شوه، آیا اشتباه در کجا بود؟ چرا خلقی و پرچمی ها مثلا به این وضعیت افتادن؟ یکی موضوع. دو، بسیاری از مورخین موضوع کودتای داوود خان هم بسیار انتقاد میکنن که درست نبود. مثلا در دوران ظاهرخان میگن که در پارلمان هم خلقی بود، هم پرچمی بود، هم اخوانی بود، هم طرفدار شاه، هم لیبرال ها، کلگی بودن در اونجا در پارلمان گپ میزدن. اینطور یک آستاستا میرفت به طرف یک دموکراسی نیتگاپا، اما در او وقت داوود خان کودتا کرده که بعد از او برالای داوود خان هم کامونستا کودتا کردن. اینا کلشان یک زنجیره از اشتباهات بوده. شما در این باره چی فکر میکنین؟ چرا این کارا شد؟
جناب نظر شد یکی از بدبختی های تاریخ افغانستان همی بوده که از کودتای سفید داوود خان آغاز میشه متاسفانه، و متاسفانه که افغان ها همیشه چنانچه شما فرمودین که تشنه قدرت هستن. امی اگر ما شما به تاریخ افغانستان نگاه کنیم، امی شاهان یکی پی دیگر یکی دیگه خود حذف کردن و از بین بردن، قدرت به زور گرفتن. داوود خان زمانی که سفری در روزمان در مسکو داشت، در اونجا یک اشاره ای از طرف امو حکومت سابق اتحاد شوروی سابق مزاحمتش برش شده بود که افغانستان یک تحول نیاز داره، یعنی ذهن داوود خان به اصطلاح یک کمی تکان داده بود که وقتی که داوود خان از سفر برگشت، بعد یک ائتلاف را به طور خفیه با جنای پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان به وجود آورد، و وقتی که ائتلاف شکل گرفت باز یک قتل مرموزی که او هم از جانب یکی از اعضای برجسته حزب دموکراتیک خلق افغانستان صورت گرفت که قتل میرد برای خیبر بود، و این ائتلاف منجر به کودتا شد.
مثلا شما من حیث کسایی که عضو همی سازمان بودین و نظامی بودین، یعنی اصل مشکل ده این نیست که مثلا اردوی ملی افغانستان قسم خورده بودن به سلطنت پادشاهی وفا نکردن، به جمهوریت وفا نکردن، به رژیمای کمونیستی وفا نکردن، یعنی چرا اتر یک کار شد؟ یعنی در هر رژیم مثلا اینا که همکاری کردن و خود حق با جانب هم میدانن به طور مثال، نه از او خاطر چرا این کار شد؟ و یعنی سبب اصلی ای را گفته نمیتونن خلق و پرچم یا هر کس که هست، وقتی که در اردو سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که در پلیس سیاست داخل شد وضع خراب شد، وقتی که زیرزمینی کارهای زیرزمینی شد گپ خراب شد. چرا ایره یک تحلیل خوب نمی کنین منعیسه کسی که تجربه دارین در ایسا؟
من خدمت شما عرض کردم، هم سوالات خود شما جواب دادین جناب ندرسه. زمانی که اردوی افغانستان هم بعد از کودتای سطح داوود خان که ما اون میخواستم توجیه کنم به این مرحله حساس تاریخی، در اینجا هم دست بیرونی ها بود که من اشاره داشتم به رهبری اتحاد شوروی، وقتی که داوود خان از اونجا سفر برگشت امریکایی ها حساس شد در برابر از این گپ. وقتی که او آمد ائتلاف کرد با چیز در داخل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شخصی به نام حفیظ‌الله امین مهره سیاه بود. او تحصیلات خود در امریکا کرده بود، او از لحاظ استخباراتی نفوذ داده شده بود. وقتی که ای آمد اینجا که مسئله را سازماندهی کرد، چون مسئول نظامی حزب هم بود، وقتی که آمد این موضوع را چی کرد؟ اینا یک هماهنگی داشتن دیگه، آگاهی پیدا کرد، او طرف جانب طرف دیگه حساس شد. بالاخره برای حفیظ‌الله امین دستور همی آمد که باید کودتا کنن تا که اونم به اصطلاح 7 ثور که رهبرای حزب که در اونجا زندانی کرد بود داود خان، اینا را باید نجات بدن. چرا او رهبری ما را گفتن که ما آگاهی نداشتیم که حفظ الله یمین سر به خود کار انجام داده و بالاخره اونو کودتا صورت مرگ مرموز خیبر و این مسئله باعث دیگه پاشده که بالاخره دست مرحله به این. ولی اردوی ما در اون زمان سیاسی شده بود، مثلا وطنجار، مثلا گلابزوی، مثلا این و آن، اونایی که در حرکت در انقلاب سهم داشتن اونا اعضای حزب بودن. وقتی که نظام ها سقوط میکرد اردو هم ازم میپاشید مثل دیواری نمناک. چرا این رقم میشد؟ به دلیلی که اردو وابسته بانمو رژیم، بانمو نظام، بانمو رهبری بود. ولی همینجا جمهوریت که ساخت کرد 350,000 قوای مسلح تا دندان مسلح رو ما داشتیم. بهترین کادرها مسلکی از اردوی تعلیم دیده، آب دیده، سلاحهای مدرن. چرا اینو ساخت میکنه؟ چرا اینو دفاع نمیکنه؟ چرا خبر ندارن؟ رئیس امنیت ملی افغانستان یک پسر جوان بی تجربه رو آوردن ساختن، در اونجا یک ترجمان بود. آوردن اون رئیس امنیت ملی افغانستان ساختن. چرا جمهوریت اینو دفاع نکردن؟
خب جنرال صاحب دیگه به اون حساب اصطلاح مردم ما هیچ کس نمیگه دوغ و ترش است. حالا کل گروپا بر خود یک توجیه جور کردن، منتها ای بی یک بی‌طرفانه یک تحلیل به خیالم به کار است. در اون زمان مثلا همون اردوی که در افغانستان هم بود، من یاد میاد که از همین جنرال ها و همین صاحب منصب ها یا در خانه خود نفر خدمت داشتن، یک عسکر می آوردن در خانه خود و او را سرش کالاشویی می کردن، پشت سودا روان می کردن، هر کار سرش می کردن. حالا در اونجا یک جنرال کسی پیدا نمی شد که می گفت که او در این عسکر به خاطر وطن است، نه به خاطر کالاشویی. این عسکر به ایست این حالا کلگی می گن که من جنرال هستم و من عسکر هستم و من صاحب منصب هستم. شاید بسیار نفرهای پروفیشنال حرفه‌ای بوده باشه، اما وقتی که این چیزها را می بینه صدای خود نمی کشه. آیا کل جنرال های افغانستان از یک سر ملامت نیستن؟
چرا؟ چرا؟ دقیقا در زمان شاه جناب نبسر یک دوران بسیار خاموش بود.
حالا وقتی که عسکر تربیه میکنین، یعنی هیچ جنگ منگ نباشه. مثلا در بسیاری ممالک امیال میبینیم که ایج نه جنگ است نه دیگه است، مگم اردوی خود دیگه خود ایتر قوی میسازن، عساکر خود تربیه میکنن. یعنی امیر جنرال ها یا صاحب منصب ها امیر نمیفهمیدن در این دوران که ما خو اردو را باید صحیح نگاه بکنیم، بر روز مبادا اگر کودتا میشه دیگه میشه دفاع کنیم. نی؟
متاسفانه که مشکل افغانستان جناب نظر صاحب شما بهتر میفهمند که عباد داخلیش کمتر نسبت به عباد بیرونیش است. همیشه از بیرون کشور ما آسیب دیده، اردو را هم امونا هدف قرار دادن، از بیرون نفوذ دادن افراد اشخاص. متاسفانه که افغان ها هیچ گاهی
خارجی ها خو نگفتن که به اردوی ملی که تو عسکر ببر در خانیت نفر خدمت بساز. نه منتها در اینجا آله مثلا گذشته همین جنرال صاحبا که فعلا نسل نویسنده هستن و خاطرات نوشته میکنن، یا در بین خود قبل از این که مسائل شخصی خود بگوین یا حیثیت خود بگوین، حیثیت مملکت و حیثیت اردوی ملی را اول محکمه بکنن، یک مثل محکمه واری بگوین که اینی کارا شد که کلش اشتباه بوده، این میده اگر بتانن اعتراف بکنن. یه هر کس میخوای شخصی از خود دفاع کنه، من خب ملامت نیستم.
جناب نظر صاحب، ما همه اشتباهات ما خدمت شما عرض داشتم که ما یک کتاب نوشته کردیم، همه اشتباهات هم مطلق در اونجا ذکر کردیم. بله، این از جمله اشتباهات بسیار بزرگ و تاریخی هم قوای مسلح افغانستان است، شخصیت های افغانستان به شمول وزرای دفاع و رؤسای جمهور امی بوده. متاسفانه که من خدمت شما عرض داشتم که هر کس بر بنیاد منافع خود اردو رو استعمال کردن و اردو رو هیچ گاهی ملی فکر نکردن و بنیاد ملی رو هم در امو نام پسوند هر حرفی در اینجا در افغانستان متاسفانه ملی هست. ما 120 حزب سیاسی داشتیم، همه ایش پسوند ملی داشتن ولی یکش ملی مفکوره نداشتن، ملی عمل نکردن، همه سمتی و قومی و به اساس یک معیار شخصی برای خود ساختن، برای محافظت خود، برای شهرت خود، برای کسب اما قدرت خود دیگه. متاسفانه همه چیز ما داشتیم در افغانستان ولی فکر ملی وجود نداشت، بسیار کم.
مثلا شما خودتان دفاع میکنین، کتاب نوشته کردیم دیگه کردیم دیگه کردیم، مگه میخو کافی نیست؟ نه، یعنی شما ولی شاید بسیار انسانای با وجدان پاک بوده، اما ما نتیجه را سیل میکنیم. نتیجه قسمی است که قدر جالب نیست، یعنی اردو نتانسته تمام وظایف خود عملی بکنه. حالا با در نظر داشته اما قدر مشکلات، حالا شما به عنوان جنبندی سخنانتان چی گفتنی دارین؟ یعنی از این بحث ما چی برآمد؟ یعنی شما به خاطر ساختن یک اردوی ملی چی چیزا باید شود؟
که بعد از سقوط بیرون آمدیم، ما آرام ننشستم، ما یکی از راه های حل قضیه بحران افغانستان یک اجماع ملی را دانستیم که اجماع بزرگ ملی شکل بگیره. افغانها به هر مفکره و به هر فکری که هست اینا باید دور هم جمع شود تا زمانی که افغانها خودشان به سرنوشت خود تسلط پیدا نکنه، افغانها خانه خود خودشان نسازه، بیگانه ها برای ما نساختن، نه روسا ساختن، نه امریکایی ها ساختن، 20 سال در اونجا حضور داشتن. هیچ کسی، هر کشوری بر بنیاد منافع خود است. افغانها هستند که متاسفانه پشت منافع دیگرها گشته رئیس دوید رئیس که چی وقت اینا را نره دوباره به قدرت میرسانه. تر اجماع ملی که ما یک اردوی واقعا ملی که نداشته باشیم افغانستان ساخته نمیتونیم. اردوی واقعا ملی به معنی است که به اساس دوره مکلفیت و به خودکفا و متکی به خود و در درج قانون اساسی وظایف اردو شده. هیچ گاهی ما در قانون اساسی افغانستان اردو و قوات‌های دفاعی و امنیتی افغانستان درج نشده، وظایفش مشخص نشده، صرف یک دفتر ذاتی به اصطلاح یک چیز داشته، قانون مختص به خود و در قانون اساسی کدام مکلفیتی برای اونا چی نشده، غیر تمام چرزی به طور عام یک ذکر شده.
محترم جناب صاحب سمر سعادت، بسیار تشکر از مصاحبتان.
ممنون.